ششم مهر ماه 1394 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. جمع هایی رو که آقایون کرده بودن متذکر شدیم، چند تاشو خدمت دوستان. میرسیم به جمع مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد، متوفای 1388 قمری. میدونید آقای داماد شاگرد حاج شیخ و داماد حاج شیخ، دامادی هم به همین خاطر بهش بگفته. و تقریرات اصول ایشون منتشر شده است، بسیار پاکیزه، به قلم مرحوم آیت الله طاهری رحمت الله علیهما. و البته چاپ پرغلطی است، خوب تقریر شده است، خوبم نوشته شده، اما تصحیح برای چاپ نشده و لذا غلط چاپی زیاد داره. خیلی پاکیزه نوشته، 25 سالش هم بیشتر نبوده اینا رو نوشته. خیلی پاکیزه نوشته است و جالبم اینه که ایشون بعد دیپلم رفته درس طلبگی شروع کرد. یعنی 18 سالش بوده شروع کرده، 25 سالگی اینا رو نوشته است. خیلی هم منقه و پاکیزه نوشته، معلوم میشه میفهمیده و مینوشته و لذا تقریر پاکیزه ایست. بله، ولی خب چاپش پر غلط. متاسفانه اونایی که متصدی چاپ بودن غلطگیری حسابی نتونستن بکنن، لذا از این جهت احتیاج به یه تجدید چاپ دارد، ولی چیز پاکیزه است. آقای دامادم مرد محقق است انصافا. حالا جمع آقای داماد اینه که عرض میکنم جلد دوم کتاب المحاضرات صفحه 90 اینجور دارد که می‌فرمایند، بله، طرق و امارات جعل شده است برای رسیدن به احکام واقعی فقط. یعنی شأن طرق و امارات اینه که شما رو به احکام واقعی برساند، به خاطر اینکه مولا یه اغراضی دارد که امکان رسیدن به این اغراض از طریق تواتری که موجب علم بشد وجود ندارد. یعنی شما نمیتونید احکام واقعی را علم برش پیدا کنید. همچنین احتیاط کنید در هر جایی که محل شکه، این احتیاط هم ممکن نیست یا موجب عسر و حرج میشد. و اگر شارع میخواست احتیاط رو در همه موارد شک واجب بکند، مفسده داشت و مفسدش این بود اینکه یا بندگان خدا اسلام رو قبول نمی کردن چون اون رو دین سخت و مشقت آمیزی می دیدن، یا اگر ابتداءن هم قبول میکردند از اسلام بعد خارج میشد. درست مثل اون داستانی که در اصول کافی دارد که یک کسی یکی رو مسلمون کرد و آوردش مسجد و اون قصه که از بس به او گفت که به اون یهودی که تازه مسلمان شده بود نماز بخوند و نافله بخوند و اینا، یهودیه دیگه شوم که رفت فردا نیامد، گفت این مال آدمایی بیکار، من کار زندگی. پس این وجوب احتیاط در همه موارد یا اصلا ممکن نیست یا موجب عسر و حرجیست. عسر و حرجی که یا افراد را اصلا نمیگذارد که گرایش به اسلام پیدا کنن، یا اگرم داخل در اسلام بشن موجب خروجشون از اسلام میشه. بنابراین چی کار کنیم؟ وقتی که شما به اون احکام واقعیه و اغراض مولا علم ندارید، احتیاط هم ممکن نیست. شارع اقدس میاد طرقی را جعل میکند برای رسیدن به اون اغراض به قدر امکان، که تا بشود اون اغراض و اون احکام واقعیه از شما فوت نشد. پس بنابراین جعل طرق شأنش فقط این است که شما رو واصل کند به احکام واقعیه و شما بتوانید به احکام واقعیه برسید و اونها رو به دست بیارید. هیچ مصلحت دیگری هم غیر از رسیدن به احکام واقعیه در جعل طرق و امارات نیست. فقط شأنیتش این است که شما رو به احکام واقعیه برسانه. چرا؟ چون شما علم به احکام واقعیه نمیتونید پیدا کنید. هاکذا احتیاط هم که در همه موارد مشکوک ممکن نیست. پس چاره نیموند که شاره بیاد جعل طرق و امارات بکند و شأنیت جعل طرق و امارات این است که شما رو به واقع برساند. لیس الا، یعنی شأنش فقط همین است و هیچ چیز دیگری نیست و هیچ مصلحت دیگری ندارد الا این که شما رو به اون واقع برساند. هیچی، فقط رساندن به واقع. یعنی اگر شما رو به واقع رساند شما احراز ملاک واقع رو کرده اید، ولیکن اگر خطا رفت، چون طریق اماره است یه احتمال خطا دارد، اگر خطا رفت پوچه، هیچ چیزی گیر شما نمیاد. توجه می‌فرمایید؟ مثل شانسی پوچه هست که هیچی توش نیست. می‌فرمایند به عینه مثل داستان امر به احتیاط. شارع چرا امر به احتیاط میکند؟ به خاطر اینکه در اون موردی که محل شکه، اگر حکم واقعی وجود دارد، شما با احتیاط به اون حکم واقعی برسید و اگر حکم واقعی نباشد معلوم میشد احتیاط شما محلی نداشته است، بی خود بود، یه زحمت بی خود کشید. توجه می فرمون. پس بنابراین چجور در داستان احتیاط؟ احتیاط به خاطر این است که شما به واقع برسید، یا با این احتیاط شما درک واقع رو می کنید، یا اگر در اون مورد واقعی وجود ندارد احتیاط شما زحمت بی خوده، هیچ دیگه توش نیست. هاکذا در طرق و امارات هم می‌فرمایند مطلب همین جور است و هیچ فرقی با داستان احتیاط ندارد. و بعد می‌فرمایند شبیه این ماجرا بین موالی و عبید عرفیه هم در تحقق اغراض جاری است. درست شد؟ این فرمایش مرحوم آقای داماد. پس بنابراین میگن با این حرف ما بسیاری از اشکالات حل شد. اشکال اجتماع حکمین حل شد. چرا؟ چون حکم عینی نیست، همون حکم واقعی است. طریق و اماره، معدای طریق و اماره برای شما جعل حکم نمیشن، حکم همون حکم واقعی است. این اگر شما را رسوند به حکم واقعی فهو، نرسوند پوچ، هیچ. توجه میفرمایید؟ بنابراین اصلا حکم عینی نیست که ما بحث بکنیم که بله اجتماع حکمین چجوری میشد. اصلا حکمینی نیست. یا بگم که اجتماع ارادتین چجوری میشد. دو تا اراده. مثلا حکم واقعی وجوب است. حکم ظاهری بشد اباحه یا بشد حرمت. وقت میشد دو تا اراده. میگه نه. اصلا چیزی به اسم حکم ظاهری شما ندارید. دو اراده نیست کراهتو بفرمایید که مصلحت و مفسده باشد، وجود ندارد. اراده وجوب و اراده حرمت اینا با هم تنافی داشته باشد نیست. طلب ضدین که بگن اگر حکم ظاهری موافق شد با حکم واقعی، بنابراین اینا بله بفرمایید طلب مثلین بشد، یا مخالف شد طلب ضدین بشد. می فرماد تمام اینا، این اشکالاتی که طرح شده تمامش حل می شد به اونچه که به شما گفتیم. چجور حل می شد؟ می گد شأن حکم ظاهری، شأن طرق و امارات لیس الا این که شما را به واقع برساند. شما به واقع رسیدید، طریق مصاب بود، فهو واقع رو درک کرده اید. اگر طریق مصاب نبود هیچی نیست، یعنی نه مصلحتی، نه حکم ظاهری، نه اینکه یه جانشین برای شما باشد، نه اینکه مؤدای امار حکم ظاهری جعل شده باشد، نه نه هیچی دیگه در کار نیست. این فرمایش آقای داماد. بعد می‌فرمایند که خب باقی می‌ماند اشکال تفویت مصلحت و القاء فی المفسده، که خب شارع با این جعل طرق و امارات در فرض عدم اصابه به واقع یه مصالحی از مکلف فوت میشه، یا اگر به خطا او رو بندازد ممکنه به خطا گرفتار مفسده بشود. این اشکال تفویت مصلحت و القاء فی المفسده این چه میشه؟ ای فرمان اینم این اشکالم برطرف میشه، به خاطر اینکه این مقدار از تفویت لابد منه، یعنی کارش نمیشه، یعنی این مقدار رو چاره ای نداریم. بله در بعضی از موارد مصلحت فوت می شد، در بعضی از موارد القاء فی المفسده می شود، در موارد عدم اصابه بعضی وقتا اینجور می شد، اما هیچ کارش نمی شد کرد. این مواردی است که ما لابد از اون هستیم، و وقتی لابد از اون هستیم مستند به جعل طریق نمی شد. توجه می‌فرمایید؟ این وقتی لابد از اون است مستند به جعل طریق نمیشه. ایشون مثال میزنن، میگن مثل داستان قطع، که شما میگن نمیگن القطع حجتون. خب چجوری القطع حجتون؟ قطع امکان خطا ندارد، نمیتوند علم پیدا بکند لکن علمش به خطا رفته باشد، اشتباه کرده، لکن جازم است، قاطع است، اما جزمش و قطعش علل خطأه، نمیشد میشد. لکن همون جزم و قطع در حقش حجت است یا نیست؟ حجت است. خب اونجا چه میگون؟ وقتی در قطع و علم به حکم و جزم به حکم خطا کرده است، خب واقع از کفش میرد یا نمیرد؟ میرد. کاری میشد کرد؟ میتونید شما قطع را از حجیت بیندازید به خاطر اینکه در موارد قطع خطایی تفویت مصلحت میشد یا القاء فی المفسده میشد، امکانش نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین میفرمایند این مقدار از تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده بله وجود دارد، لکن هیچ کارش نمیشد کرد، لابد از آن است. توجه میکنید؟ و این میشد مثل داستان قطعی که به خطا رفته است و مصادف با واقع نشده است. خب در ما نحن فی هم وقتی شارع لحاظ میکند تکلیف رو برای مکلف، که مکلف تکالیفی دارد، واقعی دارد که باید به او برسه. خب این تکلیفی که در واقعه، این احکام واقعی را نوعا علم و قطع بهش نمیتوند پیدا کن. در مواردی که علم و قطع بهش پیدا نکنن چی کارش بکنیم؟ چجوری این مکلف را برسونیم به اون واقع؟ اونایی که میتواند قطع و علم پیدا کند این یه احکام نادریست، مثل فرض و فرمایید ضروریات مذهب، مثل اینکه نماز صبح دو رکعت است، مثل اینکه حجاب بر بانوان واجب است. اینا احکام ضروری دینه. این احکام ضروری رو میشد قطع پیش پیدا کرد، اما فروع فقهیه رو که نمیشد که هزاران فرع فقهی رو بهش قطع پیدا کرد. چی کار کنیم اینا رو؟ یا این است که شارع بگوید که خب حالا که قطع و علم نداری رجوع کن به اصول چی؟ نافیه. از دم شروع کن، اصل نافی جاری کن. رفع مالا یعلمون. میگد ایشون میفرماید خب اگر این کار رو بکند که این لازم میاد که خیلی از تکالیف که فوت بشد. اگر بنا باشد از دم شما اصل نافی نسبت به تکالیف جاری کنید، تکالیفی که قطع و علم بهش ندارید، این که اون وقت نسبت به همه چی شما دارید اصل نافی جاری میکنید، اهمال تکالیف میشد، تفویت معظم احکام تکالیف شرعیه شما میشد. پس این ممکن نیست. اگر شارع بگوید چی کار کن؟ برو تحصیل علم بکن، ولو علمن عادی، یا یعنی ولو اطمینان پیدا کن، علم عادی اطمینان، لکن این علم و اطمینان به ای طریق حاصل، به هر راهی که حاصل شد، یعنی یکی استخاره بکن، با استخاره میگه من علم پیدا میکنم، یکی دیگه قاب میریزه میگه این قابی که من میریزم هرچه آمد من علم پیدا میکنم، مطلب همین است. اون یکی فال حافظ میگیرد، اون سومی بفرمایید که در کواکب و نجوم نظر میکند و میخواد احکام واقع، اون یکی میخواد استرلاب بله نگاه کند و محاسبه کند، او دیگری بله کشف و شهود و مراتب عرفان و بفرمایید از این قضایا. یعنی شارع بگوید به ای نحو که علم برای تو حاصل شد، اون علم حجت است. توجه میفرمایید؟ ولو به این امور باشد. خیلی خوب، این را میتونست شارع این را جعل کند، لکن اینم که چه دارد؟ اینم توجه میفرمایید که موجب میشد که مصالح احکام واقعی فوت بشد. بعدم دیگه اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. یکی میگوی تو چرا همچی کردی؟ میگه من خوابی ننجونم رو دیدم، ننجونم گفت همچی کن. چیز دیگه میشد بهش گفت؟ اون یکی میگد من استخاره کردم، اون یکی قره انداختم. یعنی احکام شرعی اگر بنا، و بعدم میگه من به استخاره های خودم چه دارم؟ ایمان دارم. شکی درش نیست. پس بنابراین حکم خدا همین است که استخارش خوب بود. اون یه حکم استخارش بدومه، این یکی استخارش خوب بود. توجه میفهمه؟ خوب. اینم یه راه بود. لکن شما توجه دارید که این راه را اگر شارع جعل میکرد، این سنگ رو سنگ بند نمیشد، یعنی داستان شریعت به کلی مزمحل میشد، احکام الله باقی نمیموند. هر کسی پیش خودش هر تصوری داشت و او تصور رو برای خودش علم حساب میکرد، عمل میکرد و دیگه دین تش چیزی نمون، که یعنی اصلا یه معرکه یه آرایی میشد و از بین میرد. هاکذا جعل احتیاط هم که ممکن نیست. گفتیم که فرمودن احتیاط شارع بخواد در همه موارد مشکوک جعل احتیاط کند، یا ممکن نیست، یا عسر و حرج است، یا موجب خروج مردم از دین میشد، یا مورد موجب عدم دخول مردم به دین الله میشد. بنابراین شارع چه کند؟ هیچ چاره ای نیست جز جعل طرق و امارات. بگد این طرق و امارات رو من جعل میکنم، شما از این طرق و امارات اینا را ازش استفاده کنید و این طرق و امارات علل اغلب شما را به واقع میرساند، علل اغلب. لکن اون مواردی هم که خطا میرد دیگه چاره ای هیچ کارش نمیشد کرد، لابد از اون است. توجه میفرمایید؟ پس ملاحظه فرمودید، قی میفرمایند غیر از داستان جعل طرق و امارات راه دیگری وجود نداره، هیچ راهی نیست. پس شارع مجبور است این کار رو بکند و این طرق و امارات رو جعل کرده است. و بله اون مواردی که طریق و اماره به خطا می رود درسته، مصلحت واقعی فوت می شود، ربما الغای فی المفسده می شود، اما چاره ای نیست. مثل این که فرض بفرمایید شما در شهر احتیاج به چه دارید؟ احتیاج به طبیب دارید. میشه شهری نباشد پزشک نداشته باشد؟ اگه یه آبادی کوچیکم هست باید یه طبیب درش باشد. خیلی خوب، حالا این طبیب آیا آنچه که برای مریضاش میپیچد تمامش موجب بهبودی مریضا میشه؟ لعل آقای طبیب در 100 تا بیمار که نسخه میپیچد یه درصدیش هم خطا بکنه، یه درصدی را هم که آقای طبیب خطا میکند، شما میتوانید به خاطر اون طبیب خطا، درصد خطای طبیب که این درصد هم عقلن وجود دارد هم خارجن و تجربیان واقع میشد این خطا، میتونید بگون به خاطر اینکه ما گرفتار اون خطای آقای طبیب نشویم در مطب رو ببندید؟ چکار کنن پس مردم؟ بیمار که میشن بیمیرن؟ توجه میفرمایید؟ پس چاره ای نیست مگر اینکه شما مجوز طبیب مطب رو به آقای طبیب بدین، او طبابتشو بکنن، بله دقتش هم بکند، اما اون جاهایی هم که خطا میشد خب دیگه خطا شد، کارش نمیشد کرد. نهایت این است که شما میگون خیلی خوب، اگر طبیب خطا کرد الطبیب و چی؟ ضامن. طبیب ضمانت دارد، اگر موجب شد که به واسطه طبابتش به اون شخص خسارتی وارد بیاد، میبایست اون خسارت جانی را چی کند؟ جبران کنه، یعنی دیهش رو باید بدد که الطبیب و ضامنون. توجه میفرمایید؟ خب این الطبیب و ضامنون بله وجود داره و لذا آقایون اطبا میخوان معالجه کنن، عمل جراحی کنن، چی میگیرن؟ براءت میگیرن. از مریض، ورثه مریض، فرزندانش براءت میگیرن که اگر اتفاقی افتاد ما ضامن نیستیم. اگر این براءت رو نگیرن ضامنم. براءت میگیرن، خیلی خوب، پیشا پیش وقتی براءت از زمان گرفتن مسئله حل. خب این بله فرمایش ایشون. میرسیم به اون جایی که میفرمایند بله اگر شما جایی داشته باشید که طریق مؤدی بشود به خلاف واقع، یعنی واقع شما مثلا واجب باشد یا حرام و مؤدای طریق شما اباحه باشد، حکم واقعی وجوبه، مؤدای طریق اباحه است، حکم واقعی حرمت است، مؤدای طریق چیه؟ اباحه. خب اینجا می‌فرمایند دلیل تعبد، تعبد اماره، چون ضامن اذن در ترک یا فعل، میگه میخوای انجام بده میخوای انجام نده، اما حکم واقعی وجوبه یا حرمت است، بنابراین این دو تا با هم تنافی دارن در فعلیت، یعنی نمیشد حکم واقعی وجوب باشد وجوبا فعلیا اما شارع علا نحو حکم ظاهری ترخیصه در ترک بده، بگه مباهه میخوای انجام بده میخوای نده. نمیشد حکم واقعی حرمت باشد و شارع حرمت فعلی و شارع ترخیص در چه بدهد؟ در فعل بدهد و اباحه جلب کند، اینا نمیشد. بنابراین میفرمایند در یه همچه موردی که بین حکم واقعی که یا وجوب است یا حرمت و حکم ظاهری که اباحه هست اذن در ترک میدهد، بنابراین در یه همچی مواردی ما باید بگم اون حکم واقعی فعلیت ندارد. فعلیت ندارد یعنی به حیث که شارع بأس و زجری بر طبق این حکمش ندارد. فعلیت را آقای داماد دو مرتبه براش قائل میشن. میفرمایند یه مرتبه‌ای دارد که مرتبه اکید حب و بغض است و مرتبه دومش مرتبه بأس و زجره. میفرمایند اونی که ما میگم فعلیت ندارد یعنی نه این که حب و بغض شاره بر این حکم واقعی وجود ندارد، نه، حب و بغض شاره هست. اونجایی که واجب است محبوب شاره، اونی که حرام است مبغوض شاره، هر دوش هم این حب و بغض، حب و بغض اکید است. لکن این حب و بغض اکید را بر طبقش اراده و بس و زجر فعلی ندارد. چرا ندارد؟ چون ترخیص در ترک داده است. چون اگر ترخیص در ترک داده نمیتوند که بس و زجر فعلی داشته باشد، بنابراین بس و زجر فعلی ندارد، اما حب و بغض اکیدش وجود دارد و به همین خاطر است که حب و بغض اکید وجود دارد و لذا احتیاط میشد حسن، ولو طریق میگه اباحه، اما احتیاط این است که اگر شبهه وجوب است شما فعل را انجام بدهید، اگر شبهه حرمت است ترکش کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اون حب و بغض اکید مولا نسبت به حکم واقعی وجود داره و لذا اون وجود حب و بغض اکید احتیاط را حسن میکند. اما چه بفرمایید؟ اما بعث و زجر فعلی بر طبقش وجود ندارد. اجازه بدین تقریر کنیم فرمایششونو تا بعد ببینیم چی کارش میکنیم. اینجایی که میفرمایند بله در این موردی که الان گفتیم جایی که واجب باشد یا حرام و حکم ظاهری اباحه باشد حکم واقعی فعلیت ندارد، اینجا پیروی آقای آخوند کرد. اگر یادتون باشد آقای آخوندم در متن کفایه همینو داشت، الا آقای آخوند فقط داستان وجوب رو میگفت و اباحه که اونجا اگر یادتون باشد با آقای آخوند اشکال کردیم. آقای آخوند اگر این مطلب شما تمام باشد لا فرق بین الوجوب و الحرمه، تو حرمتش هم باید بگوی، چرا فقط داری تو وجوب میگویی؟ توجه میفرمایید؟ آقای داماد متوجه این اشکال هستند و لذا حرمت رو هم ملحق کرده. میفرمایند وجوب و حرمت. اگر وجوب و حرمت باشد و حکم ظاهری اباحه باشد اون وجوب و حرمت دیگه فعلی نمیتوند باشه. آقای آخوندم اینو داشت اما فقط نسبت به وجوب. حالا چون آقا گفتن دیگه عرضمون رو همین جام با آقای داماد سنگمون رو وامی داریم و اون این است که بله همون اشکالی که با آقای آخوند کردیم اونجا به شما هم وارده. توجه می فرمون. اگر یادتون باشد اونجا نسبت آقای آخوند گفتیم چه؟ گفتیم این فرمایش رو مبنای خود آقای آخوند صحیح است که برای احکام شرعیه چهار مرحله قائل است. ما که برای احکام شرعیه فقط دو مرحله قائلیم، جعل که همون انشا باشد و فعلیه. جعل و انشاش به ید شارع است، به اون حیثی که شارع جعل میکنه. فعلیتش به تحقق موضوع خارجی است. اگر خارجن موضوع تحقق پیدا بکند، توجه میفرمایید، اگر موضوع در خارج تحقق پیدا بکند حکم میشد فعلی. بنابراین فعلیت حکم ربطی به حکم ظاهری ندارد. این اشکالی بود که ما اونجا کردیم بر آقای آخوند، لکن اشکال الان مبنای خودمون است. رو مبنای آقای آخوند، فرمایش آقای آخوند رو مبنای خودش تمام است، لکن ما اون مبنا را قبول نداریم، پس این فرمایش را هم قبول نداریم. ولذا الکلام الکلام، اشکالی که بر ایشون وارد میشد تو این داستان اخیر همونیست که اونجا بر آقای آخوند وارد کرد. چون این قسمت اخذ از آقای آخوند است، الا ایشون حرمت را هم اضافه کردن. آقای آخوند فقط در واجب و اباحه میگن، ایشون در واجب و حرام که در مقابلش اباحه باشد میفرماین و همون اشکال عیناً اینجا بر آقای داماد وارد میشه. بعد میفرماین و اما اصولی که ناظر به واقع نیست، یعنی اصول غیر محرز، مثل اباحه شرعیه. در داستان اباحه شرعی رفع ما لا یعلمون شما ادراک واقع درش لحاظ نشده است. خب میگه اینا چرا جعل شده؟ میفرماید جعل اینا به خاطر رفع عسر و حرج است. به خاطر اینکه اگر شارع در موارد ما لا یعلمون، در موارد شک میخواست جعل حدیث رفع رو نکند و براءت شرعی جعل نکند باید چه می کرد؟ باید احتیاط بکرد. او وقت احتیاط محاذیر خودش رو دارد که یا ممکن نیست یا موجب عسر و حرج است. بنابراین شارع مجبور شده است این اباحه شرعیه را جعل بکند، به خاطر اینکه در این جعل اباحه شرعیه مصلحت در چیست؟ در خود جعل است، نه در مؤدای جعل. یعنی اونی که شما دارید با اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه حکم به مباح بودن و حلال بودنش میکنید، مصلحت در اون حلیت و مباح بودن نیست، مصلحت در خود جعل این اصالت الحل و اصالت الاباحه هست که موجب عسر و حرج بر مردم نشد، موجب خروج مردم از دین الله نشود. و الا اگر شارع جعل احتیاط کرده بود در همه موارد مشکوکه، وقت شما می دیدید که بله یخرجون الناس من دین الله افواجا، به جای اینکه یدخلون باشن یخرجون می شده. به همین خاطر جعل احتیاط نکرده است. لکن حسن احتیاط باز چیه؟ باقیست. اندل کل حسن احتیاط باقیست. چرا حسن احتیاط باقیست؟ این حسن احتیاط کاشف است که حکم واقعی سر جاش محفوظه، حب و بغض مولا سر جاش محفوظه، احکام واقعی سر جاش محفوظ است، و بنابراین وقت اینا سر جای خودش محفوظ است، حتی تو این موارد شبهات چی؟ ابتدائیه. در موارد شبهات ابتدائیه هم اگر کسی احتیاط کند همه قبول دارن که الاحتیاط و حسنون علا کل حال، در هر حالت احتیاط حسن است. اگر کسی به جهت استیفاء احکام واقعی این مشقت و عسر احتیاط رو به جان خودش بخرد و احتیاط کند، اشکالی داره؟ نه، احتیاط کند، کار خوبی هم کرده است. لکن شارع اون رو واجب نکرده است. الاحتیاط حسن و علی کل حاله، لکن احتیاط واجب نیست. براش چه کرده است؟ براش جعل اباحه شرعیه کرده است که رفع ما لا یعلمون. اما اگر کسی اونجا بخواد احتیاط بکند، بکند، مانعی نداره. بنابراین می‌فرمایند که از ما ذکرنا معلوم شد داستان جمع بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه. این جمع مرحوم آقای داماد، جمع قابل پذیرش است الا اونجایی که تبعیت از آقای آخوند کردن و وجوب و حرمت را از فعلیت چه کردن؟ ساقط کردن. در جایی که در مقابل وجوب و حرمت حکم ظاهری اباحه باشد، این تبعیت از آقای آخوند است. همون جور که از آقای آخوند قبول نکردیم، با عرض معذرت از آقای داماد اینجا را از ایشون هم قبول نمی کنیم. این را که بگذارید کنار، الباقی جمع ایشون قابل پذیرش است و عمدش هم همین است که این طرق و امارات شارع راه دیگری نداشته است، طریق دیگری نداشته است مگر جعل این طرق و امارات. چون یه بار دیگه اجمال فرمایش ایشون رو میگم، چون یا باید میگفت شما باید قاطع باشید، قطع که حاصل نمیشد، خب مگر در یه موارد نادری نسبت به احکام واقعی، بقیه شو چی کار کنیم؟ یا باید میگفت خب حالا که قطع برای شما حاصل نمیشد، برید دنبال قد از هر ناحیه‌ای که قد حاصل بشه، یعنی طرق و کشف و کرامات و منقل و وافور و خواب و استخاره و استلاب و نجوم و بفرمایید که هر طریقی. یه وقت یه کسی فرض کنید که بله آشپزیشو میکنه ضعیفه، میگه خب این نماز ظهری من درست بود یا نه؟ میگه خب اگه غذام شور بود درست نیست، اگه غذام خوشمزه شده بود نمازم هم درسته. در جمعی فرما و عوامی حرکات دارن دا. یعنی میگه اگر این کار من درست بود خدایا امروز یه پولی گیری من بیاد، اگه درست نبود نیاد. بعدم پول گیرش بیاد بعد فکر میکنه اون عملی که انجام داده است درست بوده است. این راه ها را که عوام مردم یا شارع باید اینا را اعتبار میکرد، بگه خب حالا که به علم و قطع نمیرسید از این راه ها هم اگر به علم و قطع رسیدید اعتبار داره. توجه میکنید؟ این را اگر میگفت سنگ رو سنگ بند نمیشه. دین به یک نیم قرن مزمحل میشد، دیگه از احکام دین چیزی باقی نمیموند. توجه میکنید؟ بنابراین شارع نهی کرده برای رسیدن به احکام شرعی از پیمودن این طرق نهی کرد. خواب و استخاره و چرس و بنگ و کشف و کرامت و اینا در احکام شرعی حجیتی ندارد. میگه بله من یقین دارم اینجوره. شما از کجا یقین داری؟ من خواب دیدم. کیا خواب دید؟ هر کی، یا ننجونم و یا آقا جونم و یا برو هر کی، فرق نداره. به خواب، به رویا چیزی ثابت حکم شرعی نمی شود. توجه می فرماید؟ بنابراین اینا را نفی کرده. وقتی اینا را گذاشت کنار و نفی کرد، یه راه باقی می موند و اون این است که بگد برای درک احکام واقعیه شما باید احتیاط کنید. و وقت احتیاط فی کل شی بخون بکنن، یا ممکن نیست یا عسر و حرج است و موجب خروج مردم از دین میشن. بنابراین هیچ راه دیگری وجود ندارد مگر جعل این طرق و امارات، که این طرق و امارات علل اغلب شما رو به واقع میرسانند. بله یه موارد خطا هم دارد، هیچ چاره ای نیست. موارد خطاش بله مصلحت از کف شما میره، بله شما در موارد خطا تو مفسده میفتید، اما چاره ای نیست. چون اون با جعل این طرق و امارات اون چیزی که شما به دست می آورید از احکام واقعیه چند برابر اون چیزهایی است که از احکام واقعیه از دست میدن. بنابراین مجبور از چاره این طرق و امارات را جعل کند تا شما را علل اغلب به احکام واقعی برسوند. اونجا که شما را به حکم واقعی رساند همون حکم واقعی است، اونجا هم که نرساند هیچی نیست، هیچی غیر از حکم واقعی نیست. لکن حکم واقعی را وقتی شما بهش نرسیدید چه هستید؟ معذور هستید، چون حکم فعلیتش به تحقق موضوعش است و این است که حکم سقرن و کبرن به شما برسد. در جمعه الخمر و حرامون شاره جل کرد. خیلی خوب، این حکم در حق من کی فعلی می شد؟ که هم سقراش برسد هم چی؟ کبراش برسد. فهمیدم الخمر و حرامون، این کبرا، سقراش هم باید واصل شد، باید بدونم هازا خمرون. وقتی دانستم هازا خمرون، او وقت حکم چه در حق من میشد؟ فعلی میشد. موضوع تحقق پیدا کند، یعنی وصول حکم سقرویان. توجه کرد؟ میشد حکم فعلی. بنابراین اون جاهایی که حکم به من نرسیده است کبرویان یا سقرویان، من معذور خواهم بود دیگه. من معذورم، حکم نرسیده است، ولی حکم واقعی وجود دارد، چاره جعل کرده، انشا کرده. اما به من نرسیده، من معذور خواهم بود. این تیکه بیان آقای داماد صحیح هست و قابل پذیرش. و صلی الله علی محمد و
هیچ
پوچ بشه شانسی پوچ هست هیچی توش.